ساعت 15 به وقت ایران صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. وزیر امور خارجه ایران میگوید جمهوری اسلامی برنامه‌ای برای پاسخ به اسرائیل ندارد. کاخ سفید اعلام کرد در مورد حمله اسرائیل به ایران اظهار نظری نمی‌کند. رئیس جمهوری ترکیه میگوید به اظهاراتی که در ایران و اسرائیل بیان می‌شود نمی‌توان اعتماد کرد. سلام، من نسرین افشار هستم و با این بخش از خبر رادیو فردا با شما خواهم بود. وزیر امور خارجه ایران در واکنش به حمله اسرائیل علیه پایگاه هوایی 8 شکاری اصفهان تسلیحات مورد استفاده در این حمله را به اسباب بازی کودکان تشبیه کرد. به گزارش ایسنا، حسین امیر عبداللهیان که برای شرکت در جلسه شورای امنیت سازمان ملل به نیویورک رفته است، در مصاحبه با شبکه خبری NBC گفت ایران برنامه‌ای برای پاسخ ندارد مگر اینکه اسرائیل یک حمله بزرگ و چشمگیر انجام دهد. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز جمعه در گزارش نوشت که تجزیه و تحلیل تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد در حمله اسرائیل به پایگاه هوایی 8 شکاری اصفهان، بخش مهمی از سامانه‌های پدافندی S-300 در این پایگاه هدف قرار گرفته است. با این حال، حساب کاربری نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی در شبکه X به نقل از یک مقام مسئول ایرانی که به نام او اشاره نشده، آسیب دیدن بخشی از سامانه پدافند هوایی ایران را کذب محض خواند و آن را فضاسازی به گفته این مقام مسئول رسانه‌های غرب نامید. اما حمله اسرائیل به ایران را باید بازگشت به جنگ در سایه یا آغاز سلسله حملات اسرائیل به ایران تعبیر کرد. در همین زمینه همکارم محمد زرقامی با سعید جعفری در ایتالیا درباره مطلبی که با همین عنوان در وبسایت رادیو فردا هم منتشر شده گفتگو کردی که با هم می‌شنویم.
ببینید، در درجه اول اتفاقی که افتاده این هست که ما هنوز به صورت رسمی اظهار نظری از مقام‌های اسرائیلی نداریم و این باعث میشه که شاید تصویر کاملی از مجموعه تحولات هنوز در دست نباشه. اما اگر که با توجه به چیزهایی که تاکنون عیان شده و علنی شده بخوایم شرایط رو تحلیل کنیم، به نظر میرسه که احتمالاً یعنی در واقع دو تا ایده مطرح میشه. یک ایده نخست این هست که اسرائیل ترجیح داده مثل حملات پیشینی که در طی سالهای اخیر چه در داخل ایران و چه در خارج از ایران متوجه اهداف ایرانی کرده، باز هم مسئولیت این حمله رو قبول نکنه و طرفین برگردن به همون جنگ در سایه که خیلی در سالهای اخیر رایج بوده بین دو طرف. اگر این اتفاق افتاده باشه و با توجه به واکنشی که مقام‌های ایرانی داشتن، میتونیم این تصور رو محتمل‌تر بدونیم که احتمالاً تنش‌های بین طرفین به صورت مستقیم حداقل در مرحله کنونی متوقف شده. اما یه گمانه دیگه‌ای که مطرح میشه این هست که البته سکوت مقام‌های اسرائیلی اینو بیشتر تشدید می‌کنه، این هست که این حمله در واقع نقطه آغازی باشه بر مجموعه حملات زنجیره‌ای که احتمالاً ممکنه اسرائیل متوجه ایران بکنه. با توجه به تهدیدهای پررنگی که در روزهای اخیر بعد از حمله پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل از سوی مقام‌های اسرائیلی مطرح شده بود و تاکید داشتن روی این ماجرا که حتماً و قطعاً پاسخ قاطعانه رو خواهند داد.
ما یه مقدار رویکرد متفاوتی رو از ایران در قبال این حمله شاهد هستیم، به ویژه در نوع اظهار نظر، در سکوت‌هایی که کردند. حتی مثلا امامان جمعه در نماز جمعه، چون این حمله در روز جمعه اتفاق افتاده، تقریبا میشه گفت به گونه ای صحبت کردند که نه تاک پیداست نه تاک نشان، هیچ کدوم در مورد هیچ چیزی صحبت نمیشه. ابراهیم رئیسی در صحبت‌های خودش از این موضوع میگذره و هیچ اشاره‌ای به این ماجرا نمی‌کنه. حتی شاهد این هستیم که این بار فرماندهان ارتش اومدن و دارن اظهار نظر میکنن و به نظر میرسه که فرماندهان سپاه سکوت کردن. آیا این مجموعه رو میتونیم در پیوند با تحولاتی ببینیم که دو طرف حالا دارن به یک سمت دیگه ای میرن، اون سمتی که تو هم الان در صحبتات بهش اشاره کردی و اینکه یک جور جنگ در سایه دوباره شکل بگیره بین ایران و اسرائیل؟
همینطوره، دقیقا به نکته خیلی خوبی اشاره کردی. ابراهیم رئیسی در دامغان سفری که داشته اونجا سخنرانی داشته، در حالی که ساعتی بعد از این حمله این سخنرانی مطرح شده، هیچ اشاره‌ای به این ماجرا نکرده ما هنوز نمیدونیم که واقعا این حمله چه خسارات و هزینه های احتمالی داشته، اما همین که مقام های جمهوری اسلامی دارن تاکید میکنن که هیچ اتفاق مهمی نیفتاده، صرف نظر از اینکه اتفاق مهمی افتاده یا خیر، نشون دهنده رویکرد آتی جمهوری اسلامی است. یعنی وقتی شما تاکید دارید که اتفاقی نیفتاده، در نتیجه انتظار پاسخی رو هم نباید از تهران داشته باشید. این ما رو به این نتیجه میرسونه که در واقع ایران خواسته که این سیکل سعودی تنش رو در این نقطه‌ای که ما الان درش قرار داریم یه نقطه توقفی قرار بده. و نکاتی رو هم که اشاره کردی که مقام‌های مختلف سیاسی و نظامی یا سکوت کردن یا اونهایی هم که صحبت کردن تلاش داشتن این رو بی اهمیت و کم ارزش جلوه بدن، همینطور مثل صدا و سیما، همینطور رسانه هایی که وابسته به حکومت هستن، همه همین خط فکری رو رفتن و صحبت نکردن ابراهیم رئیسی هم در مجموع در واقع تایید کننده همین رویکرد هست که مقام های جمهوری اسلامی قصد دارن که از این ماجرا بگذرن و با بی اهمیت و کم اهمیت جلوه دادنش در واقع پایان ببخشن به این تنش هایی که بین ایران و اسرائیل بوده. و ما طبیعتا نباید انتظار داشته باشیم که احتمالاً ایران به این حملات پاسخ بده.
گفتگوی محمد زرقابی رو شنیدید با همکار دیگرمون سعید جعفری در ایتالیا در مورد حمله هوایی اسرائیل به ایران. اما در همین زمینه یکی از شنوندگان رادیو فردا برای ما مطلبی فرستاده که برای شما میخونم. او گفته با بعد از سلام گفته که لطفاً پیام من رو بخونین تا شاید به گوش مسئولی در این مملکت برسه. او گفته شما که نتوانستید حتی یکی از مراکز نظامی اسرائیل رو بزنید، یا اینکه میدونستید که نمیتونید پنجه در پنجه اسرائیل کوچک و ناچیز بیاندازید، پس چرا اشتباه کردید و 40 سال مملکت عزیزم را در خواب نابودی و محو اسرائیل کوچک به کما بردید تا ساعت به ساعت این سرزمین غنی به لحاظ اقتصادی ضعیف و ضعیف‌تر شود؟ او دوباره پرسیده اگر می‌دانستید موشک‌هایتان توان بازدارندگی و جلوگیری از واکنش را ندارد، پس چرا شلیک کردین؟ که امروز این کشور کوچک و ناچیز اسرائیل، البته به گفته او، به خود جسارت داده و به سرزمین آریایی تجاوز کند، و اگر نمی‌دانستید پس قدرت را رها کنید تا این کشور آریایی به دست فرزندان توانمند و حقیقی و دلسوز مسیر آبادانی و پیشرفت را بپیماید. شما هم میتونید نظرها و پیشنهاداتتون رو با شماره واتساپ ما 2-0-420-725-970-30 در میون بگذارید و یا مطالبتون رو در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا با ما در میون بگذارید و ما میتونیم در خبرها و مجله‌های خبری با مردم در میون بذاریم و صدای شما رو برسونیم.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعت 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
اما سخنگوی کاخ سفید در نشست مطبوعاتی روز جمعه خود اعلام کرد در مورد گزارش حمله اسرائیل به ایران اظهار نظری نمی کند. کارین ژان پیر در عین حال تصریح کرد که واشنگتن از ابتدا به روشنی گفته است که نمی خواهد شاهد افزایش تنش‌ها باشد. سخنگوی کاخ سفید افزود ما همچنان با متحدان از جمله شرکای منطقه خود برای کاهش تنش‌ها رایزنی خواهیم کرد. به گزارش رویترز محدود بودن دامنه حمله اسرائیل و واکنش ایران نشان از تلاش موفقیت آمیز دیپلماتیک برای پایین آوردن سطح تنش بین تهران و تل‌آویو از زمان حمله موشکی پهپادی در هفته گذشته ایران به خاک اسرائیل را دارد. و در خبری دیگر، در پی اعلام خروج نیروهای حافظ صلح روسیه از قره‌باغ کوهستانی، ارمنستان توافق کرد که 4 روستای دیگر جمهوری آذربایجان در منطقه قزاق را به این کشور بدهد. ایروان و باکو این توافق را اقدامی چشمگیر ارزیابی کردند و وزیر خارجه آمریکا هم از آن استقبال کرد. با تایید کمیسیون مشترک تعیین حدود مرزی دو کشور، 4 روستای جمهوری آذربایجان در چارچوب مرزهای این کشور با ارمنستان پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به باکو بازگردانده می شود. این 4 روستا که از لحاظ راهبردی برای مواصلات ارمنستان و گرجستان مهم هستند، در 3 دهه گذشته خالی از سکنه بودند. اما در گزارشی دیگر کارشناسان میگویند به عقب راه رفتن کنترل شده میتواند مزایای سلامتی بسیاری داشته باشد، به خصوص برای افراد مسن و کسانی که از آرتروز رنج میبرند. بیشتر بشنویم از اردشیر طیبی.
اگر اهل شبکه‌های اجتماعی به خصوص تیک تاک هستید، احتمالاً ترند تازه این روزها را دیده اید که اینفلوئنسرها ادعا می‌کنند پیاده روی به عقب یا در واقع عقب عقب راه رفتن ورزشی مفید برای سلامتی است. اگرچه شبکه‌های اجتماعی هرگز منبعی معتبر برای دریافت توصیه‌های مرتبط با سلامتی نیستند، کارشناسان سلامت استثناءً مزایای این ترند جدید تیک تاک را تایید می‌کنند. کریستیان هولک، فیزیوتراپیست در نیوجرسی، میگوید که پزشکان چندین دهه است که راه رفتن به عقب را توصیه می‌کنند. او میگوید این روش به خصوص برای افراد مسن که احتمال بیشتری برای تجربه درد مفاصل دارند مفید است. راه رفتن به عقب مفاصل را به صورت معکوس درگیر می‌کند و این کار گروه‌های عضلانی متفاوتی را نسبت به حالت معمول درگیر می‌کند و فشار کمتری را نیز به زانو وارد می‌آورد. ما برای راه رفتن به جلو از عضلات چهار سر ران استفاده می کنیم، اما به گفته کریستیان هولک این عضلات هنگام به عقب راه رفتن قوی تر فعال می شوند و این فعالیت قوی تر می تواند منجر به کاهش درد زانو و تقویت عضلات دور آن شود. تام هالند، فیزیولوژیست ورزشی، نیز می گوید تمرینات پیاده روی به عقب توانایی درک حرکات و موقعیت بدن در فضا را بهبود می بخشد، زیرا این حرکت غیر معمول نیاز به هماهنگی حرکتی و حواس جمعی بیشتری دارد و تحلیل متفاوتی از سوی مغز می‌طلبد و بر سایر اطلاعات حسی مانند شنوایی و بویایی نیز می‌تواند اثرگذار باشد. به گفته آقای هالند، عقب راه رفتن چالشی است که فعالانه به جایی که می‌روید فکر کنید و مغز مجبور می‌شود اطلاعاتی بیش از حد معمول از دیگر حواس جمع‌آوری کند. با این حال این روش به خصوص در میان افراد مسن می تواند با از دست دادن تعادل همراه باشد. کارشناسان توصیه می کنند که در صورت امکان با تردمیل این ورزش را آغاز کنید تا نیاز مداوم به گرداندن سر و شانه برای مشاهده مسیر از بین برود. در غیر این صورت و در فضای باز می توانید از دوستی کمک بخواهید که پشت سر شما راه برود و مانند چشمان شما عمل کند. همچنین عجله نکردن و به آرامی آغاز کردن این ورزش نیز راهی مؤثر برای حداکثر کردن مزایای آن در دراز مدت است. به گفته آقای هالند، برای آشنا کردن بدن و مغز خود با این ورزش بهتر است یک پیاده روی 30 دقیقه‌ای را به بخش‌های 2 دقیقه‌ای پیاده روی به جلو و به عقب تقسیم کنید و سپس کم کم زمان عقب رفتن خود را افزایش دهید یا در شیب‌ها خود را به چالش بکشید. نکته پایانی نیز این که برای تغییر در برنامه ورزشی و تحرک خود به شبکه‌های اجتماعی اعتماد نکنید و حتماً با پزشک معتمد مشورت کنید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
رئیس جمهوری ترکیه در واکنش به حمله اسرائیل به ایران میگوید به اظهاراتی که در دو کشور بیان میشود نمیتوان اعتماد کرد. رجب طیب اردوغان پس از نماز جمعه در استانبول در پاسخ به پرسش خبرنگاران در مورد حمله پهپادی بامداد جمعه به اصفهان گفت:
شو اندا اسرائیل farklı şeyler söylüyor.
در حال حاضر اسرائیل حرفای متفاوتی میزنه. همینطور ایران هم اظهارات متفاوتی میکنه. هیچ کس هم کارهای خودش رو گردن نمیگیره و واقعا اظهاراتی که در این مورد بیان میشه به عقل جور در نمیاد. اظهاراتی که از طرف ایران بیان میشه رو نمیشه راست تصور کرد. همین حرف رو در مورد اسرائیل هم میشه زد.
بو درو سویلیو دیمیوسونوز. اسرائیلینکینی زاتن هیچ دیمیوسونوز.
در همین حال هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه روز جمعه با همتای ایرانی خود حسین امیر عبداللهیان در مورد تحولات منطقه تلفنی گفتگو کرد. یک منبع دیپلماتیک ترکیه بدون ارائه جزئیاتی در مورد موضوعات مورد گفتگو تاکید کرد که این تماس در پی درخواست طرف ایرانی صورت گرفته. و در خبری کوتاه، اتحادیه اروپا و آمریکا در واکنش به خشونت شهرک نشینان اسرائیلی علیه فلسطینیان در کرانه باختری، افراد و نهادهای دخیل در این خشونت ها را تحریم کرد. و با این خبر به پایان این بخش از خبرهای رادیو فردا رسیدیم. همیشه میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم جستجو کنید. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.